بسم الله الرحمن الرحيم. ثم من البين المشاهد أن هذه سورة الأغذية موجودة في ذاته، لما بين أن الأغلاق كل الموجودات، فإذن هو عقل بالفعل متصل بالعقل الفعال. سلام در این بود که فرمودن عقل فعال در انفس انسانی بعد از بلوغ مرحله عقل بالفعل حاصل خواهد بود. برای اثبات این مدعا دو راه اقامه فرمودن. راه اول بیان بود که دیروز عرض شد که تا انسان تحولی در او حاصل نشود تعقل نمیتواند، باید انتقال پیدا کند از عالم ماده به عالم مثال و از اونجا به عالم عقل تا عاقل بالفعل شود. پس از آنی که عاقل بالفعل شد، چون عقل عقل فعال، امروز خواهیم گفت از شعب عقل دهم محسوب شود و اختصاص دارد فقط به نوع انسانی. در سایر انواع حیوانات این عقل فعالیتی ندارد و برای این است که نفس انسانی استعداد ادراک کلیات را دارد، این مختص اوست و این استعداد در سایر انواع حیوانات وجود ندارد. راه دیروز عرض شد مفسودن و مشروعن. راه دوم که مرحوم حاجی این را راه دوم و دلیل دوم در حقیقت قرار داده است، می فرماید وقتی نفس انسان صورت معقوله ای را درک کرد، این صورت معقوله در عقل فعال موجود است. چرا؟ چون می فرماید عقل فعال به وحدت اطلاعی که دارد، هم دیگه بیرون شد، جامع جمیع صور معقوله است. نفس هم واضح است که درک میکند صورت معقوله را بعد از وصول به عقل بالفعل. نفسی انسانی که عاقل بالفعل شد ادراک صور معقوله را دارد. صور معقوله که در عقل فعال موجود است، نفس هم که عاقل است با معقوله به ذات متحد است. حکم احد المتحدین سرایت میکند به متحد آخر. پس نفس بالغ به مقام عقل در عقل فعال موجود است و متحد است با عقل فعال. اینم راه دوم. در راه اول از عقل فعال شروع کردند و با اتحادی که با نفس پیدا میکند خاتمه پیدا کرد بیان، ولی در اینجا بالعکس از نفس بالغ به مقام عقل شروع میکنند و منتهی میشوند به عقل فعال و اتحاد نفس با عقل فعال. بحث وساطت صورت معقوله در این بیان دوم آمده است، ولی در بیان اول این وساطت صورت معقوله را نیاورده بودند. تفاوت این دو بیان واضحه. میفرمایند نفس انسانی وقتی صورت عقلیه را درک کرد، اون صورت عقلیه در عقل فعال موجود است. چرا موجوده؟ چون عقل فعال کل معقولات است. نفسی که متحد با اون صورت است، اون اتحاد عقل با معقول به ذات همین رو میگوید. نفسی که متحد است با اون صورت، این صورت هم که متحد است با عقل فعال، پس نتیجه گرفتیم که نفس هم متحد است با عقل فعال. چون نفس متحد است با صورت معقول، صورت معقول متحد است با عقل فعال، پس نفس هم متحد می شود با عقل فعال. و هو المطلوب، ان لحاظ صورت العقلیه موجودتون فی ذاته، فی ذاته یعنی فی ذات عقل فعال، لما بینه ان العقل کجا بینه همین دیروز به وحدت اطلاقی که دارد کل موجودات است، کل موجوداتی که در به اصطلاح مرتبه عقل باشند، به وجود عقلی موجود باشند. فعزن هو عقل بالفعل، نفسی که ادراک صورت عقلیه می کند عقل است بالفعل، عقل بالفعل است. چرا؟ چون تا عاقل بالفعل نشود که نمی تواند ادراک صورت بکند. و حسب الفضل بحث ما هم در اینجاست، در جایی که عقل نفس رسیده باشد به مرحله ادراک کلی. فاذن هو یعنی نفسی که ادراک صور عقلیه می کند، این خودش عقل بالفعل است و متصل است به عقل فعال. چرا؟ چون این نفس مدرک صورت عقلیه است و صورت عقلیه متحد است با عقل فعال و نفس متحد است با صورت عقلیه لمکان اتحاد العاقل با معقول به ذات. پس نفس متحد است با عقل فعال و به قدر اتصالی به این اون نقطه‌ای را که دیروزم در اون برهان اولم بیان شد، لازم این اتصال این نیست که ادراک کل معقولاتی که در عقل فعال است برای نفسی که متحد با عقل فعال شده است حاصل بشود، بلکه این تابع مقدار اتصال این نفس است با عقل فعال. لذا گاهی برای بعضی ها ممکن است این اتصال به صورت حال باشد، برای بعضی دیگر به صورت ملکه و مقام شده باشد. اینجور نیست که هر کسی که ادراک کلی کرد دائما متصل باشد نفسش با عقل فعال. بله، اگر به صورت ملکه در آمد اتصالش دائمی می شود و به مقدار اتصال نفس بهی یعنی به عقل فعال، به اتحاد نفس با اون عقل فعال، یدرک المعقولات، معقولات رو درک می کند. خب به مجرد اتصال نفس با عقل فعال ادراک کلیات میاد، دیگه چیزی دیگری لازم نیست. اتصال نفس با عقل فعال موجب درک کلیات نفس میشود، ولی در ادراک احساسی میفهمن اینجوری نیست. مثلا ادراک به بصر و قوه بصره اینجور نیست که فقط این قوه چشم شخص سالم باشد، قدرت دید داشته باشد، یا شیء مبصر وجود داشته باشد یا سایر، بلکه باید علاوه بر اون ذوقی که واسطه بین این دو می شود و نتیجتاً شخص با بصر مبصرات را میبیند، باید سایر شرایطی که قبلا گفتیم اونا هم وجود داشته باشد، مانع هم نباشد اگر سایر امور بود. ولی در اینجا نه، در ادراک کلی فقط اتصال کفایت میکند، بعد از این حالت منتظری دیگه نداره. همون چه فرق نمی کنه که باشد یا نه، یه چیزی نیست. بعد مهم نیست حالا که بگیم چرا، عمده اینه که نمی خواهی بگیم منتظر چیزی دیگری نمی مانی. ولی وحال ولا کذالک نور المحسوس، این نور معقول است که اینجوریست که به مجرد اتصال نفس به نور معقول صور معقول مدرک نفس می شود. ولی این چنین نیست نور محسوس. چرا؟ فإن به اتصالی وحده، به اتصال انسان به این نور محسوس به تنهایی، یا از این طرف اتصال نور محسوس به نفس انسان به تنهایی، لا یظهر فی البصر صورت شیء من المحسوسات ما لم ینزف الی ذلک معنا آخر. بفرمایید ظاهر نمی شود در قبه باصره انسان. در مرتبه احساس بجا گفتیم در حقش بعد زفایی، پس به اتصال نفس به تنهایی لای از هر در بسر صورت شیء از محسوسات، مادامی که اضافه نشود به اون نور محسوس معنای آخر. مراد از معنای آخر از قبیل به اصطلاح حضور صورت محسوسه، از قبیل قرب خاص، بعد عدم بعد خاص، عدم حائل، اینا هم لازمه. فلذالک لم یکه، فلذالک بدان بدون انزمام اون معنای آخر لا یظهر در بصر صورت محسوس، لم یجب ان یکون فی ذاتهی صور المحسوسات، در ذات این شخص صور تمام محسوسات. بحث در ادراکی، چون انسان هست در مرحله ادراکات احساسی چگونه است، در مرحله ادراکات مثالی چگونه است و در مرحله ادراک عقلی، از این جهت است که ضمیر را به نفس انسان برگردانیم. فالنور المحسوس لیس کل المستنیرات الحسیه، نور محسوس واحدی که به قوه باصره ادراک شد و شما شیء محسوس را دیدید به معنای دیدن تمام اشیاء محسوس نیست. لذا شما همون چرا که میبینید دائره ادراک بصری شما محدود بشه و به همون مبصر خاص دیگه تجاوز نمی کند از اون مبصر به سایر مبصرات، چون نه اتحاد است بین این مبصر و سایر مبصرات، نه بین نفس و سایر مبصرات. ولی به خلاف باب نوره معقول، فن نور المحسوس لیس تمام مستنیرات حسیه، به خلاف نور معقول بالفعل، فانه کل المعقولات، در معقول بالفعل فهمان اینجوری نیست. چرا؟ چون این حد از کجا میاد؟ یا از ماده میاد یا از عوارض ماده. در نور معقول نه حد به عنوان ماده وجود دارد، نه حد به عنوان عوارض ماده. لذا این است که در اونجا بعد از آنی که نفس اتصال پیدا کرد، اون چه که از سنخ معقول هست مدرک شخص می شود. در این بحث بعد میگه، می فرماید که ادراکات انسان اگر به مرحله کلیات رسید داخل می شود، ولی قالب و علومی که ما میگیم داخل در اون مرحله نیست. بسیاری از علوم بشری در همون مراحل از عالیه حیوانی انسان البته هست، نه حیوانی سایه که مشترک باشد بین انسان و سایر حیوانات، اینو در این بحث بعدی بیان میکنم. دارم از جواب شما را عرض کردم، اون چه که از سنخ معقول هست برای او مدرک است، نه اون چه که از سنخ سایر امور باشد. ممکن است اون چه که از سنخ معقول است، ببینید مثلا ما بنابر مسئله مصول رب و نوع اشیا اگر در عالم عقل وجود داشته باشند، اون رب و نوع به صورت وحدت برای شخص مدرک می شود. دیگه تعدد در اونجا نیست. چرا؟ چون منشأ تعدد یا باید ماده باشد یا عوارض ماده، ماده و عوارض ماده که تعلق وجود نداره. ولی آیا به واسطه او محسوسات یا موجودات مثالی این هم برای او مدرک قرار میگیرد به وجود جمعی که متناسب با عالم عقل است؟ بله مدرک است برای او، ولی به وجود خاص مثالی این تابع این است که باید ادراک مثالی برای او حاصل بشود. به وجود خاص احساسی در عالم طبع و طبیعت این تابع این است که به وجود متناسب با اینجا مدرک شخص بشود. لذا ممکن است شخص بعد از این اتصال به عالم عقول به صورت مجرد شیء را، حقیقت شیء را درک کند، ولی چشمش بسته باشد و نبیند. اون شیء مبصر به وجود عقلی مدرک شخص است، چون در اونجا احتیاج به بصر ندارد. ولی ادراک بصری او تابع این است که باید به هر حال بصر او و سایر شرایطی که در ادراک بصری دخالت دارد همه جمع باشد. احسن، از اونجا هست، ولی باید با اون حدود خاصه خودش و شرایط خاصه خودش باشد. لذا بر همین اساس یک اختلافی بین حکما و اهل معرفت نسبت به وجود حقیقی شی. البته اینو در عالم اعیان ثابته میارن در با این تفاوت، میگن اهل معرفت میفهمن که وجود حقیقی شی نحوه تعین اوست در عالم اعیان، حکما میفهمن وجود حقیقی هر شی با
وجود خاص اون شیء است. اینجا ما میتونیم بگیم یک وجود اشیا دارن متناسب با عالم عقل، آیا این وجود حقیقی است؟ و یک وجود دارن به عنوان وجود خاص شیء. این مبصرات مثلا از با مثال عرض میکنم، یک وجودی دارن در عالم عقل ولی متناسب با عالم عقل، یک وجود خاص دارن، در وجود خاص باید اون شرایط خاصش محقق بشود تا ادراک احساسی حاصل بشود، ولی ادراک عقلی احتیاجی به این شرایط ندارد. وقد اتضح ان العقل بالفعل، مفهوم از بیانات قبلا روشن شد، عقل بالفعل باید جوهر باشد. چرا؟ چون صورت عقلیهی که حاصل برای نفس میشود، این صورت عقلیه از جواهر است یا از اعراض؟ این جوهر است. عقلی که واهب این صورت و مقدم این صورت است به طریق اولا باید جوهر باشد. فواضحون ان هذا العقل الفعال که واهب صورت است اون جوهرون. چرا؟ لانه مقدمون للجواهر الفعلیه. مراد از جواهر الفعلیه همون صور معقوله است. اشراق چهارون رو دقت کنید آقا که مبتلا به خطا نشید. فی ترتیب ما یحدث منه فی الانسان حتی یعود من انقص المراتب الی اعلاها. عنوان را دقت کنید بعد در متن بعد اون چرا که بیان می‌فرماید تمام مربوط به نفس انسانی است. رفتی به سایر حیوانات نداره، گرچه مقتضای نفس در مراحل نازله را بیان می‌فرماید، ولی مقتضا به اعتبار قوه‌ای که در اون نفس هست برای بلوغ به مرحله انسانیه. این رو می‌خوام بیان کنم. می‌فرماید در به طور کل تأثیراتی که از ناحیه عقل فعال در انسان از ابتداء نشو مادی که پیدا می کند تا عالی‌ترین درجه‌ای که شهود می کند. این رو می خوام بیان بفرمایم که تأثیرات، چون بیان فرمودن دیروزم عرض کردیم این عبارت منو سرزنده فرمودن که و امکان بالفعل فی کونها صورت کمالیه للجسم طبیعی من جهت بعض الافائل نسبت به ادراک کلیات بالقوه است، ولی نسبت به بعضی از تأثیرات دیگری که از ناحیه عقل فعال است بالفعل است. لذا به یک معنا میشود گفت تمام این ادراکات برمیگردد به عقل فعال، به معنایی که ایشان قائل است. حرف بدیعی است در السنه جمهور متدرج حکما این کلام پیدا نمیشود. در ترتیب اون چه که یحدث منه یعنی از عقل فعال فی الانسان از بد وجود او تا نهایت صعود ادراکی او، صعود ادراکی او در بعد عقل نظری حتی یعود من انقص المراتب که عقل هیولانی است الی اعلی المراتب که اتحاد با عقل فعال است. بعد ما نزل من، بعد از آنی که از همونجا هم نازل شده است و لذا به همونجا هم صاعد می شود. فیکون این ما یحدث در انسان از عقل فعال از ابتداء بروز او تا نهایت صعود یکون که دائره، یکون این عود، این عود که دائره که یبتدی من اول و ینتهی آخرها الی اول، ابتدایش از همون اول نزول هست، نهایتش هم به همون هست. این هم تعبیر می شود، البته این از عقل است و به عقل، از عقل به عقل در بعد حکمت نظری. اون بیانی که اهل معرفت هم دارن که می فرماین که این سیر به منزله دو معراج است، در معراج تحلیل که بحث سیر نزولی است تعبیر میکنند به اون معراج تحلیل. چرا؟ چون هر مرتبه جدیدی را در مراتب نزول که میرسد رها میکند فعلیات مراتب قبل را تا میرسد به نازلترین مرتبه که وقوع اوست در عالم طبیعت. نقطه تلاقی این قوس نزول صعود کجاست؟ موت. موت نقطه تلاقی قوسه هست. از اینجا در حقیقت شروع میکنن سیر صعودی. البته اونایی که داره موت اختیاری هستن از همون هنگام موت اختیاریشان قوس صعودشان شروع میشود. در همون موت طبیعی هم تازه نمیتونیم صرف موت را بگیم، قبل از موت هم صعود محقق شده. چرا؟ چون وقتی واقع در داره حرکت قرار میگیرد بر اساس حرکت جوهری دائما نفس در تکامل است، حالا به هر طرفی که مقتضای اسم حاکمه بر او باشد. از این در این عروج نفس همینطور کمالات را فوق کمالات استیفا میکند، چیزی دیگه از دست نمیدهد. لذا تعبیر میکنه از او به معراج ترکیب، ولی ترکیب از باب لفظ فوق لفظ است. پس یک و این دو معراج در حقیقت دو طرف قوس را تشکیل میدن که مجموعی فشوت دائره، که انتهاء آخر قوس نزول صعود به ابتداء قوس نزول منتهی میشود. انتهاء حرکت صعودی به ابتداء حرکت نزولی منتهی میشود. ان اول، حالا شروع میکنن به این عنوان بعد که چه چیزهایی از ناحیه عقل فعال به انسان در بعد ادراک نظری از ابتدا تا انتها میرسد. اول ما یحدث من فی الانسان بعد القوه الحیولانیه التي حدثت في هذا العالم به واسطه حرکات الافلاک الدائره من فیض العالم الملکوت شوقن باشد بهتر از الی محرک ها و جائله ها حدوث امر مثل انفعال نصفان عن الرجال ان اول ما یحدث هی القوه التي بها یتحفظ صورت جسمیه. فان اولین چیزی که در انسان از عقل فعال حادث می شود پس از وجود قوه حیولانیهی که حادث شده است در این عالم، این قوای حیولانیه به واسطه چی حادث شده است؟ به واسطه حرکات افلاک. حالا اینجا بعضی ها ایرادی گرفتن، گفتن آقا حیولا وجودش ابداعی است، خود حیولا، یعنی کمالاتش بر اساس حرکت است، ولی خود حیولا بر اساس حرکت نیست. ولی مرحوم حاجی میفرمایند بعد از قوه حیولانیه که حادث شده است در این عالم، که حدوث قوه حیولانیه را در ظاهر عبارت به واسطه چی میداند؟ به واسطه حرکات افلاک.
خب
نه آقا، حدوث ذاتی، بحث حدوث ذاتی یعنی بحث تحقق شی در عالم طبیعت است، وجود شی در عالم طبیعت است، وجود شی در عالم طبیعت. این وجود شی به عنوان حیولا در عالم طبیعت به نحو ابداع هست یا به نحو تدریج؟
ابداع باید باشد.
چرا اینجا تعبیر کردن که بعد از قوه حیولانیه‌ای که قوه حیولانی میتوان حدثت فی هذا العالم، حدوثش به واسطه چی بود؟ است به واسطه حرکات افلاک. جمعی که میشود تر بین این دو تا مطلب اینه که حرکات افلاک منشأ شده است، اما منافات ندارد بر این که این حیولا در این نشأه مبدع باشد و وجود ابداعی باشد، نه این که بگیم اینم بر اساس حرکت باشد. دقت کردن آقا، حیولای مطلقه وجودش ابداعی است به عبارت دیگر، ولی حیولای خاص انسانی این باید به صورت ابداع باشد. ما یک حیولای به عنوان حیولای مطلق که در مجموعه موجودات واقع در عالم طبیعت داریم، یک این حیولا رو بحث بکنیم، یکی حیولای خاص به انسان. این می شود چی؟ کمال دوم دیگه، نکم به عبارت دیگر حیولای به عنوان کمال اول که اصل وجود حیولا باشد، این وجودش ابداعی است. ولی حیولای ثانی یعنی مالیسه به اول، اینم وجودش ابداعیش این ندیگه، این بر اساس حرکت است. لذا هر مرتبه نازلهی در عالم حرکت می شود قوه برای مرتبه عالیه. حالا نه 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 بله مالک به اول به معنای این دیگه تدریج داره ششمالی نداره بله. به واسطه حالا منشأ چی حدثت در این عالم، آقا این حدثتش بیاد گیر درست نکرده است، به واسطه حرکات افلاکش محل بحث شده که مگر اگر ابداع هست چرا بحث حرکت افلاک رو مطرح کنیم؟ آقا این هیولای ثانی است نه هیولای اول. هیولای اولا مراد اون هیولای مطلقه است که در مجموعه نظام عالم طبیعت وجود داره که هیچ فعلیتی برای او نیست. به واسطه چی آقا حدثت؟ منشأ حدوثش به واسطه به جهت ممریت است، نه به معنای اصل مفید وجود، به واسطه حرکات افلاک که این حرکات افلاک متصف است به وصف دائره. دائره صفت داره حرکات قرار بدید، اینجا عبارات رو باید دقت کنید. حرکات افلاکی که اون حرکات دائره از این حرکت دوری است. خب دائره است، منشأ این حرکت دائره ای از کجاست؟ این حرکت دائری من فیض العالم الملکوت، این از فیض من فیض متعلق به دائره قرار بدید. این حرکت دائری از کجاست؟ دورانش از فیض عالم ملکوت است. چرا؟ از اونجا شوغن مفهوم لعجله هست، بذار از کدن شوغن بخوانیم. شوغن الی محرکها، چرا حرکت دائری دارد؟ از جهت شوقی که افلاک به محرکشان تو عالم ملکوت هست دارند. و شوغن الی جائلها، خب حدثت در این عالم بعد از قوه حیولانیه به واسطه حرکات افلاک، اون حرکات دائری افلاک که منشأ اون حرکات دائری فیض عالم ملکوت است. و چرا حرکت دائری است؟ چون شوق الهی محرک و جائل دارد. حدثت چی؟ حدوث میشه مفعول مطلق. حدثت حدوث امرن در انسان حادث شده است، یک نوع امری که نظیر انفعالی که نسوان از رجال داره. از این تشبیه یک مثال، این حالت قبول چون درش قرار گرفته است، لذا از این جهت تعبیر کردن نظیر حدوث انفعالی که نسوان از رجال پیدا می کنن. و این مقدمه می شود برای انعقاد نطفه چی در حقیقت ها؟ برای انعقاد نطفه ادراک معقول. این نطفه انعقاد معقول است. تأثیر و اونی که تأثیر رجالی دارد چیز آقا؟ عقل فعال. نفس انسانی نسبت به او می شود چی؟ حالت متابعه دارد، قبول می کند فعل او را. حدثت در انسان قوهی که این قوه زمینه قبول او را می کند، چون این منشأ نیست، قبول می کند از به اصطلاح چی؟ حالا اون چیزی که حدثت در انسان به منزله حدوث انفعال نسوان از رجال، اون چیزها هی القوت التي بها يتحفظ صورت جسمیه، این قوه ایست که به واسطه اون قوه حفظ می کند صورت جسمیه را. این از مراتب تأثیر نفس انسانی از عقل فعال را دارد آقا بیان می کند. چون از قبیل عقل فعال تأثیراتش مختص است به خصوص نوع انسانی. این یک قوه، اولین قوه که در این قوه به عنوان حیولا جنبه متابعیت است که قبول تحفظ، قبول این را کرده است. همون دیگه که رحم حفظ می کند منی را که از مرد در او واقع می شود، برای اینکه صورت جسمیه طبیعی انسان در اینجا تحقق پیدا بکند. این قوه هم در مطلق افراد نفوس انسانی، چه مرد چه زن، در مطلق نفوس اونها حالت همون به اصطلاح قبول و انفعال را دارد که حفظ می شود صورت جسمیهی که از ناحیه عقل فعال می خواهد چی؟ هبه بشود. ثم القوه التي بهای تغذا و ینمو، مرحله دوم در نفس انسانی که در انسان حادث می شود، قوه ایست که تعبیر می کنند از او به قوه قاضیه، یا تعبیر می کنند از او به نفس نامیه که رشد و نمو را در او به عهده می گیرد. این قوه دوم. مرحله سوم قوه ای را که در انسان ایجاد می شود که عبارت است از این، یعنی قوه اخرایی است که از این ثم التی بها یدرک الملموس تا ثم قوه اخرى بعد از چهار خط مجموع اینها آقا مراتب نفس حیوانی را میگه، ولی حیوانی که خاص به انسان هست. دقت کردیم؟ پس قوه نفس نامیه معلوم شد، بعد از نامیه میشود نفس حیوانی. از ثم یدرک ثم التی بها یدرک الملموس تا و یحدث ثم یحدث بعد ذلك قوه اخرى، تا اونجا نفس حیوانی رو میخوام بیان کنم. میگن بعد از قوه نفس نامیه قوه ایست که به واسطه اون قوه درک میکند ملموسات را. حالا ملموسات از کجا؟ چون بر اساس طبیعیات قدیم این چنین بیان میکردن، اولین چیزی که انسان درک میکند از قوه لامسه شروع میشود، اونم از بعضی از کیفیات تا میرسد به جمیع انواع کیفیات. من اوائل کیفیات که قبل از سایر کیفیات درک میکند، مثلا از قبیل حرارت، اینو جز اوائل کیفیات هست، برودت، رطوبت، یبوست، لطافت، رطونت، امثال ذلک. بعد از این مرحله ادراک میکند، ادراکات احساسیشو بیان میکند که همه مربوط است به ادراک حیوانی. یحس الطعوم، طعمها را میفهمد، تلخ و شیرین و تند و برال غیر ذلک را درک میکند. ثم التی بها یشعر بالروائح، بعد از این مرحله چیزایی که مربوط است به مشمومات اونا را درک میکند. فاذا تم برای او وجود قوه لامسه اولا، ذائقه که در طعم و اینها دخالت دارد ثانیا، و شامه که مربوط است به ریح، بعد از این فازت علی قوتون بها یدرک الاصوات، قوه سامعش تازه راه میفته و فعال میشود. و بعد از این قوه باطنه که ازما و الوان را تشخیص میدهد، و ما تحتها یدرک الازما و الالوان و ما تحتها و اون چیکی که دون این هاست، و یهدسو معها قوه نزوعیه، یه قوه دیگری که این قوه با تعبیر می‌کنه به قوه نزوعیه در انسان است، که او را به طرف اون چی که احساس می‌کند در صورتی که ملائم با نفسش، الان در خصوص انسان می‌کرد، یعنی انسان به ما انه و حیوانون هست، در حیوان این وجود دارد، قوه نزوعیه که این که حالت کشش در او ایجاد می‌کند، نزع و کشش، چطور به ملائمات او را میر جذب می‌کند، مثلا بوی خوش، غذای خوش، ملموس خوش، یا سایر اشیاء مثلا مبصرات خوش، این رو به اون طرف که میکشاند، مقتضای نفس حیوانی اوست. قوه نزوعیه الا او رو به کجا میکشاند؟ او رو سوق میدهد الا ما یحسه، به اون چیزی که احساس میکند. حالا محسوساتش مطلق است، اهم از مسموعات باشد، مثلا صدای خوب او رو به اون طرف میکشاند، از صدای نکره میگه چی فاصله بگیرد، بوی خوب را به او رو میکشاند طرف بوی خوب، از بوی بد او رو چی فاصله میدهد، و هکذا طعام لذیذ ای رو به اون طرف میکشاند، از طعامی که لذت ندارد او رو فاصله میده، و هکذا. قوه موضوعیه که این در حقیقت در همه قوای احساسی او هست، در مبصرات، در مسموعات، در مذوقات، در به اصطلاح چی؟ اون قسم اول، در همه اینا هست. الا ما یحسه، به طرف اون چی که احساس کنه، فیشتاقه، اگر متناسب با نفس باشد، با نفس حیوانی، او یکرهه، اگر مغایر با نفس حیوانی باشد. این مرتبه نفس حیوانی. پس از مرحله نفس قاضیه به نفس حیوانی، ثم یحدث بعد ذلک قوتون اخرى تجمع و اندها مسل الحیوانات، مسل المحسوسات، و یحفظ به ها مرتسمت بعد غیبت ها ان مشاهدت الحواس لها. بعد از این مرحله قوه نزوعیه باز در نفس انسان از ناحیه عقل فعال افاده می شود، قوه اخرایی که تعبیر میشه از اون به حس مشترک، همون بنت آسیا به اصطلاح در منطقه رسو، که تجمع و اندها جمع میشه و در او چی آقا؟ مسل المحسوسات، مسل محسوساتی رو که میبیند در اون حس مشترکش جمع میشود، چیزی رو دیده، حالا اون شیء مبصر غائب شده ولی مثال او در حس مشترکی موجود است، حاضرش میکند، رفته خواستگاری چند مورد رو دیده، حالا میخواد در بین انتخاب کند، اونا حاضر نیستن ولی همینجور در ذهنشون چند تایی رو که دیده است هست، ملاحظه میکند، کس رو انکسار میکند تا یکی رو انتخاب کند، چند تا منزل رو دیده برای سکونت ها، اینا رو حالا دیگه هر لحظه که تلیم منازل که نیست بعد مینشونه میگه اون منزل اولی که دیدی، خب این کجاست؟ این در قوه حس مشترک اوست. دومی رو همینجور اینا رو کنار هم میگذارد، بعد ملاحظه بین اینا میکنه تا انتخاب کند و یحفظ و به واسطه این قوه اون چرا که ارتسام پیدا کرده و شکل گرفته در قوه ذاکره او، بعد از یحفظ و بعد غیبت ها، بعد از غیبت اون مسول، غیبتش از چی؟ از مشاهدت الحواسه لها، بعد از اینکه غائب شدن اون مسول، از اینکه قوه فرض کنیم باطره او را ببیند، بعد الغیبه او را حفظ میکند، در کجا حفظ میکند؟ در خزانه حفظه حس مشترک، در قوه خیال حفظ میکند او را، صور محسوسات در اونجا خزانه صور محسوسات قوه خیال انسانه. ثم قوتون اخرى متصرفتون فیها به تفصیل و ترکیب، بعد از این مرحله حس قوه حس مشترک یه قوه دیگری هم باز افاده میشود که این قوه اخرى از اینجا آقا شروع میشود به مراتب در واقع نفس انسانی، اینا دیگه مربوط به نفس انسانی، قوه اخرایی که تصرف میکند در اون مسل، متصرفتون فیها یعنی در اون مسل محفوظه در حس مشترک، چجوری تصرف میکند؟ به تفصیل و ترکیب، بعضی رو جدا میکند از بعضی دیگر و یا این که ترکیب میکند بین بعضی با بعضی دیگر، و لها قوت الوهم و ذکر و استرجاع، این قوه متصرف در واقع سه تا لشکر دارد یا سه گونه مثلا قوه دارد، از خودش جامع سه قوه هست، یکی قوه واهمه را دارد، دوم قوه ذاکره، سوم قوه استرجاع و برگرداندن شیء را مجددن، یکی آقا به خاطر می آوری فلان چیز رو میگه صف و فکر کنم این از کجا میکنه، این قوه متصرف این کار را میکنه، و یقال لحل متخیله، به همین قوه متصرفی که دارای سه قوه است قوه متخیله هم میگویند، و بها یستوفی درجات الحیوانیه، درجات ادراک حیوانی که انسان دارد، انسان به معنی حیوانون، انسانی که در مرحله حیوان انسانی یا نه حیوان سایر حیوانات، یعنی حیوانیتی که موجوده در انسان هست، این حیوانیت موجوده در انسان کمالش به قوه متخیله هست، نه مطلق حیوان ها. چرا؟ چون بحث این که فکر و رویه و امثال ذلک اینا از درجات نفس حیوان مطلق نیست، بلکه فکر و رویه از درجات نفس حیوان انسانی و اعلا مراتبه ها و اعلا مراتب حیوانیت، ولی نه هر حیوانیتی، نه حیوانیت مطلقه، نه حیوانیت انسان، التفات شما با اینجا باشد، بعد نه شابقه اونا رو شامل نمی شود آقا، این عباد بعدی به قرینه ما بعدش صده بعدی دقت کنید، و اعلا مراتبه ها ما یستر و انحل فکر و رویه، ادناش دارن ولی اعلاش نه، اعلا مراتب حیوانیت ما یستر و انها الفکر و رویه، لذا فهازی میتوان هی القوت و نفسانیه انسانیه در حقیقت، فالقاضیه شبه الماده للقوه الخاصه و هی شبه الماده للقوه، هر قوه نازله ای به مرحله حیولا و ماده نشود برای قوه عالیه مرتبه بعد، پس قوه قاضیه که اولین قوه بود شبیه ماده است برای قوه خاصه، و اون قوه خاصه باز شبیه ماده است برای قوه، همه بر اساس حرکت ها، و هی قمادت للقوت ناطقه. اما نزویه انشاءالله فردا بسن دیگه اینجا مقال مرس طرف و نحوی این روز خواهد که دیگه با عبارات دور در بیان.